بند یکم تفاهم‌نامه اسلام آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.
احسن. عرض کنم که یه مقاله نیویورک تایمز هم داشتیم. اگه بچه‌ها تصویرشو بندازن من توضیحاتو دیگه میدم. این کاملا ببینید بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره همینو نشون میده. نیویورک تایمز هم یه مقاله جدید نوشته بود که مشخصه دیگه، ابهام در متن توافق آمریکا و ایران دوباره به مانعی بر سر راه تلاش‌های صلح تبدیل شده.
از نظر ما که ابهام نداره،
ما قبلا اینو دقیقاً گفتیم خیلی از منتقدین تفاهم نامه معتقدن که این متن خوبی نیست. منتقدین داخلی خودمون رو داریم میگیم که آدمای دلسوزی ان، آدمای وطن پرستی ان. دلیلی هم که می آوردن گفتن آقا این متن به شدت تفسیر پذیره و دقیق نیستش که هر بندی چه معنی میده. ما میتونیم تفسیر خودمون رو داشته باشیم، دشمن میتونه تفسیر خودش رو داشته باشه. ما موضعی که تو برنامه‌مون داشتیم این بود که دقیقاً حرف درسته و خب این تفاهم‌نامه امضا شده و این اتفاق پیش میاد و حسب همونم تا امروز تیتر برنامه‌مون رو میگیم مثلا روز 121 جنگ. اون گفتیم با این تفاهم‌نامه وقتی هم امضا بشه معنیش این نیستش که جنگ تموم میشه، چون دقیقاً تفسیرپذیره و باید برای محقق کردن کلمه به کلمه‌اش طبق تفسیر خودمون جنگید. یعنی برای بعضی از کلماتش باید مثلا چند تا موشک شلیک کرد، برای بعضی کلماتش باید چند تا پهپاد شلیک کرد، باید تلاش کرد، احتمالاً شهدایی خواهیم داشت، احتمالاً درگیری خواهیم داشت، تأسیساتی از ما زده خواهد شد، ما هم متقابلاً تأسیسات دشمن رو خواهیم زد، باید جنگید تا اینها محقق بشه. این مقاله هم دقیقاً همینو میگه. ما از اولش هم حدسمون همین بود و میگم حالا این یه دونه رو حداقل برنامه به وقت ایران قبل از نویسنده نیویورک تایمز گفته بود. آقا این متن تفسیر پذیره، لزوماً تفسیر پذیری چیز بدی نیست. بده به شرط اینکه تو ول کنی همه چیز رو، بگی خب دیگه من اینو امضا کردم میشینم تا حق منو بدن. یه مسئله خودمون داریم، میگن بچه تا گریه نکنه مادرش هم شیرش نمیده. حق گرفتنیه. بعد حالا شأن مادر رو هیچ وقت نباید با این سلطه‌گرهای مستکبر کودک کش مقایسه کرد. اینا که متن اگر تفسیر پذیر نبود تصریح قطعی هم داشت، مطمئن ما بودیم که اینا از زیرش فرار میکنن، سعی میکنن بزن. آمریکایی‌ها الان دارن روزانه ساعتی تلاش فعال میکنن که تفسیر خودشون رو از این تفاهم‌نامه جا بندازن. یکیش هم کجاست؟ همین کوریدور آمریکاییه که اصطلاحاً میخوان تو تنگه هرمز باز کنن. جنوب تنگه هرمز چسبیده تقریبا به ساحل و کشور عمان، میخوان تردد رو برقرار بکنن و اسکورت میکنن. البته اسکورتشون به معنی حضور ناوگان دریاییشون نیست، حضور ناوگان هواییشونه که توانایی رهگیری کردن پهپادها یا شاید هم موشکای ما رو داشته باشه. اینو مطمئن نیستم واقعا بتونن موشک رو رهگیری بکنن، ولی هواپیماهای گشت دریاییشون مرتب داره گشت میزنه، سوخرساناشون تو جنوب تنگه هرمز، جنوب خلیج فارس و دریای عمان داره پرواز میکنه و سعی میکنن که این رو برقرار بکنن. ما هم باید فعالانه اقدام بکنیم و سعی بکنیم که اینو عقب
بندازیم. حرف بزنیم. ترامپ هم موضع گرفت. بله توییت بله. ترامپ آقا پست سوشال تروت ترامپ رو هم داشته باشیم که چه گفته چه اظهار کرده. بله. هواپیمای ایالات متحده ساعاتی پیش در واکنش به نقض توافق آتش بس از سوی ایران، مراکز نگهداری موشک‌ها و پهپادها و همچنین سایت‌های راداری ساحلی این کشور را هدف قرار دادند. باز هم همان داستان. شاکی شدن. به نظر می‌رسد آنها هرگز دست نخواهند گرفت. ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خیشتنداری کنیم و ناچار شویم مأموریتی را که با موفقیت آغاز کرده ایم از طریق اقدام نظامی به طور کامل به پایان برسانیم. اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. خب بعید این الان
یه آقایی هست توی فضای مجازی کلیپای طنز تولید میکنه میگه فکر نکنم، جایی که میگه مأموریتی که با موفقیت آغاز کرده ایم، واقعیت اینه که همه مفسرین و تحلیلگرای دنیا توی این با موفقیت آغاز کردن و ایناش خیلی انقلتای بسیار جدی دارن. اینم همون فضا.
خب این الان دوباره یک بار دیگه نقض بند اول یادداشت تفاهم، دوباره تهدید به از بین بردن ایران و تهدید به اقدام نظامی، که خب دیگه وقتی که داره رسما حمله نظامی میکنه دیگه حالا تهدید کردنش خیلی دیگه
ببین تهدیدش چی. حالا این عبارت باز اینجا ترجمه شده خیشتنداری و ریزنبل اومده اینجا. ریزنبل یعنی
منطقی باشی،
معقول منطقی، یعنی حالا ریزن رو به عنوان عقل سلیم هم بعضن به کار میبرن که فلان چیزای ریزنبل، یعنی طبق عقل سلیم. اتفاقا داره میگه یه کار نکنید من قاطی کنم، یعنی خلاصه بخوایم بکنیم این تهدیدش اینه که یه کار نکنید من دیوونشم بیام بزنم تموم کنم. این دقیقا همون نکته ایه که اتفاقا ما گفتیم ما نیاز داریم که از سمت ما وجود داشته باشه، یعنی تا وقتی که ما هم ریزنبل رفتار بکنیم او میتونه این مسیر رو ادامه بده. حتی خود این تهدید با محاسبه، البته حالا اشتباهه، این محاسبهش واقعا اشتباهه، ولی با محاسبه‌ای در طرف ماست دیگه، یعنی میگه اگر من چی بگم اینا چی کار میکنن، اگر چی مثلا بزنم اینها چی کار میکنن. بنابراین تهدید همچنان ادامه داره، ولی میگم واقعا الان مسخره است ما راجع به تهدیدهای ترامپ صحبت بکنیم.
چرا؟
وقتی اینکه دو شبه در علیه ایران میجنگه. یه دقیقه برگردیم به قبل از 23 خرداد سال قبل که اسرائیل حمله کرد به ایران. البته در واقع اسرائیل و امریکا حمله کرده بودند، ولی نوک پیکان در واقع طرف اسرائیل حمله کردن. فرض بکنیم اسرائیل میومد یه عملیات انجام میداد به صورت نظامی و عملیات های امنیتی، منظورم نیست که از قبل هم داشت بعدش هم داشت، که ما و اسرائیل علیه همدیگه در سطح امنیتی داشتیم عمل میکردیم، اما در سطح نظامی که هواپیما بلند شن بیان سوختگیری کنن، بیان موشک شلیک کنن به سمت جایی، این میشد چی؟ ما میگفتیم چی؟ یعنی وقتی ما گفتیم جنگ آغاز شده منظورمون چی بود؟ یعنی مثلا به جای 5 تا عمل یه دونه عملیات نبود 5 تا عملیات بود گفتیم جنگ شده، اگه 5 تا نبود 10 تا بود میگفتیم، حدش چی بود؟ این شکل اقدام نظامی رو که بعد استمرار پیدا میکنه بهش میگن جنگ. و اومده
نقض آتش بس نیست.
نه ببین، نقض آتش بس که میگم نه هست، ولی در سطح نقض آتش بس نباید دیدش، یعنی اصلا آتش بس که هیچی، ولش کن اون که
آتش بس نقضش همین توییت ترامپه. این پست ترامپ میشه نقض آتش بس، تهدید کرده نقض کرده.
نقض آتش بس یعنی ایران و عرب با هم دیگه صلح کردن، قطعنامه 598 رو جفتمون پذیرفتیم، شما تعریف میکردید اون سری صحبت میکردید. حالا مثلا دو طرف میبینه که یه جایی اثر نگرانی، حالا نه ما میخواستیم بجنگیم نه عراقیه، یه تیر شلیکی ما احساس میکنیم او داره سمتمون میاد، مثلا نیروهای مدافع مرزبانی چند تا تیر شلیک میکنن، اونا هم میبینن یا از اون ور تیر شلیک میکنن، ما میبینیم آقا منبع آتش ما رو زده، چند تا تیر ما شلیک میکنیم، بعد اون یه جوری میزنه که حالا لزوما این بار کسی رو نکشه، نمیخواد کار بالا بگیره، ما هم یه جوری نمیزنیم دوباره، مثلا نمیخوام لشکرکشی کنیم آتش تهیه که نمیریزیم، که چهار تا تیر داریم میزنیم که آقا نه همینجوری نیست تو شلیک کنی، بعد مثلا بین اون میبینی یهو 4 کیلومتر فاصله است، اصلا معلوم نیست تیر ما برسه تا اونجا، ولی داریم پاسخ میدیم. و این میشه نقض آتش بس. آره، بعد مثلا عدد رو که میسنجی مثلا میگی که آقا مثلا 500 مورد نقض آتش بس رخ داده، اینا میشه نقض. این چیزی که داره رخ میده نقض آتش بس که هست مثلا، میگم ولی میگم خیلی فراتر از اینه دیگه، عملا عملیات نظامی گسترده است.
بذار اینجوری فکر کنیم، اگر این حمله ای که امریکایی انجام داده بودن که الان در جنوب کشور، در مثلا در بندر همون که بندر لنگه هم بوده یا در بندر سیریکاس مثلا، اگر این در حوالی تهران اتفاق می افتاد همین حسو الان داشتیم، می گفتیم آقا طرف اومده داره تعرض میکنه دیگه، داره به خاک جمهوری اسلامی ایران تعرض
چی میزنن حمله آمریکا به ایران، تیتری میشد دیگه، آغاز حمله آمریکا به ایران. بیا یه جوری فرض کنیم، میگم بریم قبل از حتی جنگ 12 روزه، آمریکا اومده سوخت رسان آورده، نیروهاش مستقر شدن فلان شدن، بعد با حمله به مثلا سیریک و قشم و اینا شروع کرده، گفتیم آغاز حمله آمریکا به ایران، همین تیتر میزدن همین، گفتم آقا شروع شد جنگ، شروع شد. نباید این مسئله عادی بشه. اولا همین نکته‌ای که شما میگید، خاک ایران اون بیابون مرزی با میدون آزادی هیچ فرقی نداره، هر جفتش خاک ایرانه، ایران. و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر هر دوتای اینها به یه اندازه است، اینطور نیست که مثلا قلب پایتخت با یه نقطه صفر مرزی، یعنی اونجایی که واقعا یه قدم ورداری رفتی مثلا توی خاک عراق، رفتی تو خاک ترکیه، مثلا اون کوه یا اون بیابون ارزشش فرق داشته باشه با میدان آزادی. این یک جهت تمامیت ارضی سرزمینی دارم عرض میکنم. نکته دوم در این حملات یک کسی موضوع رو نگاه کنیم چیه، یه کسی داره به تو میگه که من میگم اینجا کی چی کار بکنه کی چی کار نکرده، دوباره حرف گوش نکردی پس میزنمت. ولو این که در پاسخ او 5 تا حمله بوده ما 8 تا حمله کرده باشیم که این خوبه، ولی همچنان محاسبه میشه کرد دیگه. یعنی اون میگه خب اگر من یه جوری بزنم کسی از نیروهای ایرانی کشته نشه، اونم قاعدتا یه جوری میزنه کسی از نیروهای امریکایی کشته نشه، یا مثلا یه ضربه‌ای که میخوره یه ضربه به تجهیزات باشه، ولو تجهیزات مهم. من که دقیق نمیدونم چی بوده، من اصلا دارم میگم تجهیزات مهم، من این رو فرض میگیرم هر 8 تایی که زدیم 8 تا از تجهیزات مهم امریکا.
اصلا قبلا هم همچین خبری داشتیم و بعد معلوم شد که نه اتفاقا یه پایگاه خیلی مهم هم زدن، تلفات هم از امریکایی گرفتن.
من دارم میگم مثلا ما فرض میکنیم 8 تا هواپیمای F-35 امریکایی منهدم شده، خوبه دیگه، تجهیزات مهمی هم هست، گرون هم هست، به دردشون. آیا باعث میشه که امریکا نکنه؟ یه چیزی داریم میگن تحلیل نتیجه محور، خیلی ساده است، از همه تحلیل ها ساده تره. تو میگی من این کار رو میکنم که طرف مقابلم دیگه مثلا فلان کار رو نکنه. اگه فلان کار رو دوباره کرد یعنی این کار جواب نده دیگه.
حالا ما شب دوم هستیم که در واقع ما داریم اعمال حاکمیتمون رو در تنگه هرمز میکنیم، کشتی از یه جایی بالاخره مورد بالاخره اصابت پرتابه یا پهپادی قرار میگیرد، امریکایی میاد به اصطلاح
ایران تجاوز میکنه،
میاد به خاک ایران، به تمامیت ارضی ایران تجاوز میکنه، ما پاسخ امریکا رو میدیم. شب اول این کارو کردیم، شب دوم تکرار شد. پس ما الان برای شب دوم، این دیشب شبی که گذشت شب دوم بود و دیشب شب تکرار شدن این تجاوز بود،
یعنی
عملیات ما بازدارنده نبوده است.
حالا به خاطر همین روایت رو نه از دیشب، از پریشب شروع کردم، میگم اون پریشب همه این اتفاقات حالا با یه فرم متفاوتی افتاده، ولی محتوای وقایع پریشب و دیشب عین همه. ما یه کشتی زدیم اومد به ما حمله کرده، ما دوباره پاسخ دادیم به اون. این یعنی چی؟ یعنی شما وقتی پریشب این کار رو میکنی و دیشب هم همون اتفاقات رخ میده، یعنی اصالتاً این عملیات برای آمریکایی‌ها اونقدر دردناک نیست که بخوان در روند تفکرشون، طراحیشون، راهبردشون برای تعرض به خاک مقدس کشور ما بازندیشی بکنن. حداقل
ترامپ هم موزر میگیره، یعنی رو به جلو هم داره ترامپ موزر میگیره دیگه،
میگه من زودتر میکنم دیگه. حالا اون که حرف مفت داره میزنه که واقعا به همین قصد اومد حمله کرد، با اسرائیل حمله کردن، نتونست جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه.
تهدید داشت که واقعا میگه مثلا من اون کاری که نباید بکنم میکنم، ما همه کاری که میتونی بکنی رو دیدیم، خب به جز جنایت کردن و چی میگن نقض همه مرزهای اخلاقی، شما دستاورد آنچنانی نظامی نمیتونی رقم بزنی. این هم همه میدونن، حرف برنامه ما هم نیست. ما بارها سعی کردیم از منبعهای مختلف، خاصه از منابع ضد ایرانی بیاریم اینجا که آقا نمیتونی، زورت نمیرسه. حالا تو اینکه کودک کشی، جنایتکاری، اینا حرفی نیست و از این کارا واقعا ازش برمیاد، ولی خب اون کار رو نمیتونه رقم بزنه.
خب پس تحلیل چی میشه بر اساس این چیزی که الان مطرح کرد؟ نیما هم گفت آقا ما یه وقت ما داریم میگیم من قصدم این نبوده که یه کاری بکنم امریکا دیگه نزنه. فرض دارم من میگیرم آقا یه مذاکراتی داریم، منافعی برای ایران هست، من اون منافع رو داشته باشم خوبه، پس اینجا هم فقط جواب امریکا رو بدن. البته فراموش نکنیم ها، کشورهای دیگه رئیس جمهورشون رو میان میدزدن میبرن، هیچ کار نمیکنن.
نه ما توی لیگ کاملا دقیقاً تکی قرار داریم، هیچ کس هم همراه ما تو این لیگ نیست اصلا.
خب نه اینکه هیچ کس نیست، مثلا شاید ببینیم کشورهای خیلی قوی دنیا تو این لیگ، یعنی مثلا چه میدونم یه امریکا به خاک مثلا چه میدونم چین بیاد تعرض بکنه، چین جواب میده؟ ابرقدرت اقتصادی دنیا با اون وسعت، با اون امکانات مالی، با اون امکانات نظامی، و او جواب میده. بمب اتم داره، چه میدونم موشک قاره پیما، همه اینا رو داره، او جواب میده. ما الان خودمون در اون سطح داریم میبینیم، یعنی با خودمون با ونزوئلا و اگه بخوایم مقایسه بکنیم که خدا وکیلی همین که اون میاد یه بندر ما رو میزنه و عمدن هم یه طوری میزنه که سطح ضربه پایین باشه، ولی ما جواب میدیم، جواب محکم میدیم، از این جهت فراموش نشه. این ورشو ما حواسمون هست، ما چون خیلی توقعمون از خودمون بالاست داریم این حرفا رو میزنیم، این اشتباه نشه. وگرنه من که اینجا صمیم قلب میگم واقعا تک تک نیروهای نظامی امنیتی و تصمیم گیران ما در این حوزه که تصمیم گیرن برای این پاسخ دادن و بنده به 1 میلیارد مثل بنده بند پوتین و اونها هم نمیشیم، بخاطر اینکه اونها دارن عمل میکنن امثال بنده حرف میزنیم.
و کشورهای مختلف دنیا و ملتهای مختلف دنیا آرزو و خواب و خیال چنین نیروی مسلح مقتدری رو چه بسا نمیبینن. یعنی واقعا این که فکر بکنن که یه روزی برسه که امریکا تجاوز میکنه، بعد نیروی مسلح تصمیم میگیره، اراده میکنه و میزنه.
اصلا خود امریکا تجاوزش رو یه جوری تنظیم میکنه خیلی شدید نزنن، چون وقت اینا خیلی شدید جواب میدن، ولی من نکتم چیه؟ میگم با فرض اینکه ما قدرت داریم پس داریم اینو میگیم، پس حالا که قدرت داریم ضربه رو زدیم، یا برای اینکه امریکا دیگه تکرار نکنه، یا نگفتیم فقط پاسخ بدیم. آخه قرار بود فقط پاسخ بدیم، سلام نو باشه، قرار بود پاسخ بدیم، امشب هم امریکا خواهد زد، ما هم دور فردا پاسخ میدیم، حتما فردا پس فردا هم خواهد، ما هم در برنامه به وقت ایران گزارش خواهیم کرد، امروز این جزایر رو زد، امروز این پایگاه رو زد.
من خب این رویه خطرناکی رو میگم،
معلومه که خطر، همین رو میخوام بگم. ولی اگر قرار بوده بزنیم که طرف غلاف بکنه، همچین چیزی رخ نداده. چرا رخ نداده؟ بخاطر اینکه شب قبل زدیم، دوباره دیشب زد. چه باید بکنیم؟ یه چیزی تو گروهی که خودمون هستیم من نوشتم، گفتم امشب یا یه چیزی میزنیم با همین تعبیر که 7 نسل قبل و 7 نسل بعد ترامپ زوزه بکشن امشب، یا یه روندی شروع میشه. یا نمیخوام عین اون چیزی که تو گروه بین خودمون گفتم بگیم، ولی ایران رو تبدیل میکنیم به یه جایی که زدن خیلی هم سخت نباشه. یعنی حالا هر گاه لازم شد من میام میزنم. بله ایران هم پاسخ میده ها، ولی پاسخش محاسبه شده است. ایران هم من ریزنبلم به تعبیر این مد، هم ایرانی ها ریزنبلم، آدم های معقولی هم، بالاخره یه جوری میزنن که نشکنه همه چی دیگه، همه چی به هم نریز. به خاطر همین ما واقعا چیزی که لازم داریم در ضربمون، این که کجا باشه، حالا میشه الان راجبش صحبت کنیم، یه چیزهایی هم به ذهن انسان میرسه، ولی واقعا باید یه جوری باشه که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت بشه.
خب هنوز این نشد. خبر همین الان، خبر فوری که شبکه الجزیره به نقل از وال استریت ژورنال زده و اون هم به نقل از منابع آگاه اعلام کرده، مذاکرات برنامه‌ریزی شده برای این هفته بین ایران و آمریکا در سوئیس به دلیل تشدید درگیری‌ها لغو شده است. این از اولین اثرات این درگیری هایی که بین ما و امریکایی ها این دو شب شاهدش بودیم.
خیلی خوبه، یعنی ما چند ضلع داره کارمون، ضلع نظامی، ضلع امنیتی، ضلع سیاسی، و ما حالا نظامی که پاسخهای نظامی، امنیتی ترتیبات تنگه هرمز و عملیات‌های دست پنهانه، و ضلع سیاسی هم که مشخصا در موضوع مذاکراته. خصوصا در چه قسمتی میگیم؟ 3 تا کارگروه داریم دیگه. یکی از کارگروه ها هسته ایه،
پایان جنگ و هسته ای و
اون پول های بلوکه شده شدن، اگه اشتباه نکنم.
بله،
هسته ای که برای امریکا حتما مهمه، حتما میشه اونو اول از همه تعلیق کرد. اون قسمتی که پولمون رو می‌خوایم بگیریم، وای مذاکره می‌خواد بشه، مشکل نداره اون باشه. ولی اون قسمت های دیگه تعلیق شما، حرفی با شما نداریم. وقتی که شما تجاوز جدیدی انجام، من اینو تأکید دارم بگیم، نگم نقض آتش بس کردید شما. نقض آتش بس میگیم میشه همین توییتا، همین حرفا. شما وقتی تجاوز جدید دارید انجام میدید، من یعنی چی راجع به پایان جنگ قبلی با شما دارم حرف میزنم؟ شما جنگ جدید رو میندازید. اگر این جدیت از سمت ایران دیده بشه، این روشنه. حالا من این نکته به شما بگم، روایتی که از سمت تیم مذاکره کننده هم هست، البته در اینجا بگیم یعنی یک طرفه نباشه، روایت اینه که آقا نه، تیم مذاکره کننده اتفاقا سفت سر اون مسیر تنگه هرمز ایستاده، اون مسیر ایرانی، و حاضر نیست. امریکایی‌ها هم این کارایی که دارن میکنند برای اینه که فشار بیارن اون مسیر ول شه. یعنی اینکه فکر کنید طرف ایرانی ول کرده اونجا رو، نیست. نشانش هم همین زد و خورده است، که درسته این حرف. یعنی میخوام بگم از حیث تحلیلی اینو میبینیم، ولی آیا تردد صفر شده یا نشده، این باز یکی از اون نکاتی که حالا فکر
ببینیم
در
اگه
ادامه.
اگه این سایت وینوارد رو ببینیم، داده های دیروز سایت وینوارد رو، که سایتی هست برای وضعیت، حالا این صفحه‌ای که گذاشته مشخصا تنگه هرمز رو ورود و خروج رو به جزئیات داره نشون میده. این تصویر رو بچه‌ها بذارن، حالا یک عذرخواهی میکنم که یکم شاید مثلا تو هم پیچیده باشه، اما یه تیکه سمت در واقع راست داره، راست تصویر در واقع، یه تیکه
چپ تصویر میشه، رولا تو برعکس میبینی
راستش، آره چپ تصویر، که من چون زاویه میز ما آدم به شک میندازه. این تیکه دیگه، این تیکه که آبی رنگ هست و این تیکه نارنجی رنگ، اینجا چیه؟ اینجا این باونده، این باوند مسیر ورودی به تنگه هرمز میشه دیگه، درسته؟
درسته.
داره میگه که این برای اطلاعات برای 27م، یعنی برای دیروزه، میگه دیروز روزی 24 تا کشتی وارد تنگه هرمز شدن، 16 تا کشتی هم خارج شدن. حالا هم ورود هم خروج دو تا مسیر داره، مسیر شمالی، مسیر جنوبی. اینجا داره میگه که تو این 24 تایی که وارد شدن، شمالی میشه مسیر ایران، جنوبی میشه مسیر کوریدور آمریکای عمانی. میگه از این 24 تایی که وارد شدن دیروز، 13 تاشون از مسیر شمالی اومدن تو، 11 تاشون از مسیر جنوبی اومدن، که میتونیم پیش‌فرض بگیریم 11 تا بدون هماهنگی ایران بوده. تو مسیر ایران نیست
نمیشه
دیگه.
این رو پیش باز تاکید میکنم، اینکه هر کسی از اون مسیر رد میشه با هماهنگ ایران نیست و من نمیدونم، مخصوصا تو ورود
احتمال زیاد همینه، وگرنه میخواد رد بشه چرا بره از پایین؟
به خاطر اینکه مثلا کسی که بخواد بره فجیره خیلی دلیلی نداره که بیاد از جنوب لارک دور بزنه برگرده بره فجیره.
حالا اینجا
من رو این باندشون اطلاعات ندارم، میخوام بگم رو این باندش میشه یه چیزای فرصت، مهم اتفاقا اون اوتماندشه.
نه اصلا فجیره که این طرفه،
ما فرضمونه که تنگه هرمز گسترش پیدا کرده اینجا شامل شده.
آره اما این سایت
بره جبل علی.
آره این سایته که حالا
چرا نداره یکی تو حتما داخله
تعریف خودش داره یا از این تنگه داره وارد میشه خوب. اما برآورد خود حالا تو توضیحاتی که اینجا دادن و تو توضیحاتی که بعضی از کارشناسان تو من متخصص نیستم، حداقل توضیحاتی که ما بررسی می‌کردیم این بودش که مسیر جنوبی مسیر کشتی‌های مسیر شمالی مسیر کشتی متعلق با خود ایرانه و بقیه کشتی‌های دیگه از مسیر شمالی نمیرن و بیان. این تعبیر تفسیری بود که خیلی
یه کارشناسی در واقع
داده. آره کارشناسا داده بودن 13 تا از مسیر شمالی آمده تو، 11 تا از مسیر جنوبی اومده تو، تو خروج 16 تا کشتی دیروز خارج شدن که 11 تاش از شمال خارج شدن، 5 تاش از جنوب خارج شدن. حالا یه سه تا تصویر دیگه هم برای امروز داریم که حداقل یه حالا یه چیز هم از یه تصویر فیلم طور که مسیر حرکت دیروز کشتی‌ها رو تو تنگه نشون میده، اون فیلم بریدن هم بچه‌ها بذارن که
البته ببین 5 تا که خارج شدن یکیشون دار جینو AIS بوده، یعنی با AIS خاموش رد یا به خاموش داشته میرفته، فقط یکیو اینجا نوشته بود. حالا اینکه از کجا اینو تشخیص
دادن؟ اینا در واقع تصاویر 24 ساعت دیروزه ها، یعنی نه مال امروز، از دیروز پریروز تا دیروز این 24 ساعتی که بوده شما میبینید تا یه جایی مسیرها از بالا پایین داره میره، بعد یه دفعه پایین دیگه کاملا کم میشه، خیلی کم میشه. الان یه دونه البته در الان رد میشه، یه دونه اومد تو، یه دونه رفت، اما عمدتا از بالا هستش. یه تصویری هم از امروز اومد، سه تا تصویر از امروز اومد، اینم بذاریم چون نور رسانه‌های در واقع حساب‌هایی که دنبال کننده حرکت کشتی‌ها بودن توی تنگه هرمز اونم بذارم بچه‌ها، اون سه تا تصویری که طبق اون چه که در دوباره باز این حساب‌هایی که داشتن رصد می‌کردن، این برای امروزه. امروز حوالی ظهر این 6 تا کشتی که ادعا این بود که یک کشتی اسکورت و 4 تا کشتی که 5 تاست در واقع یه دونه اسکورت و 4 تا هم کشتی که کشتی احتمالاً تانکر بوده یا باری بوده نمیدونم چه بوده، این اومده جلو از این مسیر. حالا دو تا عکس دیگه هم داریم که ساعات دیگر هم داره نشون میده که حسب اینو دیگه. بعد اومده رسیده به دقیقاً وسط تنگه، عکس بعدی که دیگه رد شده و اومده این طرف، این در واقع اینا دیگه پراکنده شدن اینجا دیگه، عملاً اصلا دیگه جدا شدن، این کشتی اومده این طرف تنگه رد شده،
یعنی داخل اومده
دیگه، اومده داخل تنگه در واقع رد شده. وضعیت هست به ظاهر اینطوریه که کشتی ها یه بخشیشون دارن با بالاخره فشار و اسکورتی که امریکایی انجام میدن دارن اینجا رد میشن. این تیکه صحبت تریتا پارسی رو هم بذاریم بچه ها که ترجمه شده تو گفتگویی که با یکی از این اینفلوئنسرای اینترنتی داشت انجام میداد در مورد این اوضاع تنگه، تیکه‌ای داره که حالا تایید کرد.
That statement after Rubio was in the region in which they were essentially moving their position closer to that of the U.S. At least the statement suggested that. I think this, a lot of these things are in a flux. Yeah, there's a tug of war going on. I don't know to what extent what Rubio was doing was aimed at strengthening the U.S. bargaining position vis-a-vis Iran, or whether it was actually trying to move things in a manner and in the direction that would make any actual arrangement with the Iranians more difficult. But there was clearly some sort of an effort to decouple the Iranians from the Omanis, because one of the problems from the U.S. side is that the Iranians and the Omanis actually were converging on their positions. For instance, the fact that you say that they're saying it's not going to be a return to the pre-war situation, that is the same position the Iranians are taking, whereas that is the opposite of what the Trump administration wants. They want to make sure it goes back to exactly what it was before.
خب حالا این آقای تریتا پارسی رو کسایی که دنبال کنن میشناسن، آقای تریتا پارسی رو دیگه، حالا هم تو اون نایاک خیلی تعیین کننده بود، اون آقا ایرانیان چی مخفف چی بود نایاک، من اون مخففش یادم رفت آقا، اون حالا خودش که خودش آمریکایی سوئدی ریشه ایرانی داره، در واقع تحلیلی که داره میکنه ناظر به شرایط همین دعوا سر مسیرها تنگه هرمز و اینکه امریکایی‌ها اومدن دقیقاً اومدن سمت عمان و فشار رو دارن به طرف عمانی میارن که بیا تو بازی اونها. اینو قبلا هم ما گفته بودیم. آقای عراقچی هم امروز یه صحبتی داشتن، وزیر محترم امور خارجه، که ناظر به همین کشمکش‌های توی تنگه هرمز و اینکه تفسیری که ما از بند 5 یادداشت تفاهممون داریم تعیین کننده مسیر ما هستیم، در واقع ما هستیم که تعیین کننده ترتیبات رو تعیین می‌کنیم. این صحبت هم ببینیم به خاطر اینکه این شایبه به نظر من باید رفع بشه که از طرف ایران تعیین مسیر هم اساساً استنباطی است که از بند 5 می‌شود به دست آورد. اینو جناب آقای عراقچی هم اشاره می‌کنه، این رو هم با هم ببینیم. این تیکه صحبت آقای عراقچی رو امروز بود رو باهاشون.
روابط دو جانبه ما هست، همکاری های ما در حوزه های اقتصادی و در حوزه های سیاسی و در حوزه های امنیتی ابعاد بسیار زیادی داره که امروز در ملاقات ها صحبت کردم و خواهم کرد. من صحبت بسیار خوبی رو الان با جناب آقای فؤاد حسین داشتم و در خصوص همه مواردی که ذکر کردم ما با هم صحبت کردیم. روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق بسیار ارزشمند هست و ما مصمم هستیم که این روابط رو انشالله ادامه بدیم و در ملاقات‌های مهمی که امروز خواهم داشت بر این نکته تأکید خواهم کرد. من جناب آقای فاتحسین رو در جریان آخرین تحولات مربوط به جنگی که بر مردم ایران تحمیل شد و همینطور مذاکراتی که صورت گرفت و یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد قرار دادم، به خصوص در رابطه با تحولات اخیر در تنگه هرمز و در لبنان. بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش بر می‌گردد. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. من از همه طرف ها درخواست میکنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه.
بسیار خب، اینجا هم تصریح آقای عراقچیه در مورد اینکه ترتیبات ما، ترتیبات ایرانی، کسی هم مداخله نکنه، هیچ کشور دیگه هم مداخله نکنه. مسیر یکی از این ترتیباته که داره تو این دروز سرش جنگ و دعوا و بحث اتفاق میفته.
کل دعوا دقیقا سر همون تفسیر پذیری این متن دیگه. اون موقعی که این متن منتشر شد، یه عده‌ای در داخل کشور خودمون و یه عده‌ای در آمریکا، دو گروه منتقد دولت خودشون بودن و همه‌شون یکی از بندهایی که خیلی نقد میکردن تفسیر پذیری بود. اونها نقد میکردن که این یعنی ایرانی‌ها غالب شدن و منتقدین در جمهوری اسلامی ایران هم نقد میکردن که یعنی آمریکایی‌ها غالب شدن. منتقد یه عده دیگه هم بودن، نظرشون این بود که آقا هیچ کدوم این امضا میشه، بعد قراره ببینیم که تفسیر کی در میدان غالب میشه. الان ما دقیقا تو اون مرحله به سر میبریم، یعنی اونها دارن سعی میکنن کوریدوری برای خودشون باز کنن که نشونم دادیم ترددم توش صورت گرفته، یعنی تردد صورت نگرفته بود که ما شلیکی نمیکردیم به سمتش. از طرف دیگه هم اون داره سعی میکنه ما رو با زور مجبور کنه که به کوریدور اون تن بدیم. اتفاقی که داره میفته اینه که این MOU رو گذاشته جلوش و جاهایی رو که میبینه که میتونه و براش خطر کمتری داره سعی میکنه پایه‌هاشو سست کنه، یا کاملا از ما بگیرتش، یا تا اونجایی که
خب دوستان عزیز، بخشی از برنامه به وقت ایران رو از شبکه خبر تقدیم شما اعلان کردیم. شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. در این لحظه برنامه علمی نو رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.